أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبب چهارم از اسباب ششگانه تحریم استیفای عدد بود. این استیفای عدد یک بخشش مربوط به عدد همسرهاست که گذشت، یک بخشش مربوط به استیفای عدد طلاق است. این استیفای مربوط به عدد طلاق دو قسم است. یک قسمتش مربوط به اون سه طلاق است که حرمت می آورد قبل از محلل، و یک قسمتش هم حرمت ابدی و دائمی می آره. اون قسمتی که مربوط به سه طلاق است و حرمت موقت میاره و با تحلیل محلل حل میشه، اون بین حر و عمه مشترک هست، لکن حکمشون فرق میکنه. یعنی در حره بعد از سه طلاق حرمت میاد، در عمه بعد از دو طلاق حرمت میاد. استیفای عدد در حره به سه طلاق است، در عمه به دو طلاق. این بخش اول استیفای عدد. اما بخش دوم استیفای عدد مربوط به نه طلاق است که حرمت دائمی میاره. در این نه طلاق تصریح نکردن که حکم حره چیه، حکم عمه چیه. آیا عمه هم نه طلاق دارد که حرمت ابدی میاره یا ندارد؟ اگر نه طلاق ندارد، اصلا نه طلاق نیست یا همانند سه طلاق عددش کمتر هست. در مسئله حره سه تا سه طلاق میشه نه طلاق، اینجا سه تا سه طلاق دو طلاق میشه شش طلاق. آیا در عمم ضابطه و معیار و نصاب شش طلاق است که حرمت ابدی بیاره یا نه؟ پس درباره عمه دو مبحث است، اینکه اصلا او حرمت ابدی دارد یا نه. اگر حرمت ابدی دارد آیا نه طلاق است یا شش طلاقه؟ اگر حرمت ابدی نداشت دلیلی نداشتیم، به اطلاقات نصوص اولیه مراجعه میشه. هر طلاقی هم که داشته باشه حرمت ابدی نمیاره، بعد از انقضای عده میتواند عقد بکند، قبل از انقضای عده میتواند رجوع بکند. اصل اولی هم اباحه و جواز هست. در مسئله سه طلاق ما دو طایفه از نصوص داشتیم. یه طایفه از نصوص مربوط به حره بود، یه طایفه از نصوص مربوط به عمه. در این بخش یکی از دو راه را باید طی کنیم. یا باید دلیل ما مطلق باشد به طوری که حره و عمه هر دو را شامل بشود، یا اگر مطلق نبود دو طایفه از نصوص خاصه داشته باشیم، یه بخش مربوط به حره یه بخش مربوط به عمه. در جریان عمه ما نه دلیل مطلق داریم که تصریح بکند به این که چه حره باشه چه عمه باشه حرمت ابدی داره، بله دو طایفه از نصوص در کار است که بگوید حرمت ابدی در حره مثلا نه طلاق است، در عمه شش طلاقه. اگر ما درباره حره درباره عمه نه به اطلاق نه به خصوص نصی نداشتیم، به همون اطلاقات اولیه مراجعه میکنیم که حرمت ابدی در کار نیست، فقط حرمت محدود است که با محلل حل میشه. مطلب بعدی آن است که مرحوم محقق رضوان الله بخش اول رو که گذروندن تقیید نکردن که این طلاق با طلاق عدی باشه. عبارتی که قبلا ملاحظه فرمودید این بود: القسم ثانی از تکملت الحرتو ثلاث طلاقاتن حرامت علی المطلق حتی تنکه زوجا غیره سواء کانت این حره تحت حر او تحت عبد، و از تکملت الامتو طلقتینه حرمت علیه حتی تنکه زوجن غیره ولو کانت تحت عبدین. هیچ قیدی نیامد که این طلاق با طلاق عدی باشه. پس در سه طلاقه هم زن حره هم عمه هر دو حرام میشوند بدون محلل و با محلل حلال میشوند و حکمشونه. تنها تفاوتی که بین حره و عمه است این است که حره با سه طلاقه حرام میشه، عمه با دو طلاقه. اما تقیید نشده به اینکه طلاق با طلاق عدی باشه. اما در بخش دوم که نه طلاق است و حرمت ابدی میاره، فبود و از تکملت المطلقت و تسعا للعده، اگر نه طلاق عدی داشت که ینکهوها بینهما رجلانه، بین این طلاق ها دو، چون هر سه طلاقی که شد یه محلل میخواد دیگه، حرمت علی المطلقه ابدا، حرمت ابدی پیدا میشه. خب در باره حرمت ابدی از عمه سخن به میون نیامده اصلا. یک، طلاق ها مقید شد به اینکه طلاق عدی باشه. دو، پس بحث در دو مقام است. یکی اینکه منظور از این نه طلاقه طلاقه عدی است. به بحث دوم اینه که حکم عمه چیه گرچه محل ابتلا نیست. طلاق عدی در مقابل طلاق سنی است، یعنی سنت. طلاق سنی به چند تفسیر روشن شده. یکی در مقابل عدی است که عده دارد، یکی در مقابل بدعت است. طلاق طلاق سنی است یا طلاق بدعی است، مثل این که سه طلاقه را در محور واحد انجام بدن که دیگران این کار را میکنن، میگن این بدعت است و این طلاق طلاق سنی نیست، یعنی سنت پیغمبر صلی الله علیه و سلم نیست. لسنیه معانی به وسیله مقابل او تشخیص داده میشود. گاهی سنی در مقابل عدی است، گاهی سنی در مقابل بدعت است و مانند آن. عمده آن است که ما در این مقام باید ببینیم که طلاق عدی چیه، طلاق سنی چیه. یه بحثی در قبل از شروع تو این مطلب جدید مربوط به روایات قبلی ما بود. اون روایات قبلی این بود که محلل باید عقد دائم داشته باشد یک، و آمیزش داشته باشد دو. اگر عقدش متعه باشد کافی نیست، یا اگر عقدش دائم باشد ولی آمیزش نشده باشه کافی نیست. این روایات حتی یزوق اصیلتها و اصیلته بود. طبق نظر بعضی از آیون این اصیله نیست، اصیله است. حالا ضبطش رو کتاب‌های لغت چون خیلی محل ابتلا نیست بررسی نکردن. مثلا اقرب الموارد بانک کتاب لغت خوبی است، اما این اصطلاحات فقهی بر اون مطرح نیست. هیچ اثری از اینکه آیا اصیله است یا اصیله است در این گونه از کتاب‌های لغت نیست. اما در مقاییس هست، مقاییس اللغه، از جهت اون قدمتی که دارد و آشنایی با روایات هم بر او مطرح است، ایشون مطرح کرده و عمده اون ابن عسیر است. چون یه سلسله کتاب‌های لغت برای همه این لغات قرآن و روایات نوشته شده. قبل از مرحوم ترهی که مجمع البحرین نوشته بشه، ابن عسیر نهایه را نوشته. شاید به نظر بعضی ها نهایه ابن عسیر ادق از مجمع البحرین باشد. مرحوم ترهی که مجمع البحرین نوشته، این کتاب لغت نیست. این لغاتی که در بحر قرآن و در بحر روایات هست، از این تو این دو بحر است جمع آوری کرده لغات نیازی بر رو. وگرنه لغت های دارجه که مربوط به دواوین شعرا و کلمات و خطبه ها و نامه ها و ایناست، اونا مطرح نکرده. فقط لغاتی که در بحر قرآن و در بحر روایات آمده مجمع بحرین شده. قبل از جناب ترهی ابن عسیر این کار را کرده بود که میگن ابن عسیر یه مقداری عذبت است. مرحوم فیض در وافی که این کتب اربعه رو جمع کرده، اون سبقه فقهی وافی خیلی نیست. وسائل روایات کتب اربعه رو جمع کرده با بعضی از کتاب دیگه، اما سبقه فقهی داد، باب بندی کرد چی واجب است چی مستحب است، اینا رو کجا ذکر بکند. اینا مرحوم فیض در وافی این روایات باب کتب اربعه رو جمع کرد، اما روایت باب طلاق رو جمع کرد، روایت باب نکاح رو جمع کرد، دیگه سبقه فقهی به اینها نداد که مثلا این روایات مربوط به کدوم بابه. لکن اون لطائف روایات را گاهی خودش گاهی از دیگران نقل میکند. لغاتی که مربوط به روایات است وسیله لغوی ها مشخص میکند. اینجا بعد از چند روایتی که دارد اسیله اش رو یزوقو اینو معنا میکند، این بیانی که مرحوم فیض در وافی جلد 21 صفحه 289 دارد، این از ابن عسیر است. بعد از نقل روایت مسنا ابی حاتم که وجود مبارک امام صادق فرمود اون مرد طلاق میدهد، سه طلاق میشود که لا تحی حتی لا تحی لولو حتی تنگی از زوجن غیره. الحمدلله دارد که ثم تزوج رجلا آخر، فرمود اگر آمیزش نشه کافی نیست، حتی یزوغ اسیلتها. البته ضبط به صورت اسیله نیست، اما اونی که مرحوم فیض در وافی یعنی هم جلد 21 صفحه 289 دارد اینه، میگه قال ابن الاسیر فیه انه قال لمرأت رفاعه حتی تزوغی. منتها این چون اصل سنتن روایت هایی که مربوط به خودشونه نقل میکنم، این ذوق اسیله تو روایات اونا هم هست، حتی تزوغی اسیلته و یزوغ اسیلته که. این زن که سوال کرد، حضرت فرمود که اگر سه طلاق شدی وقتی برای شوهر اولت حلال میشوی که شوهر دومت با تو آمیزش کرده باشد و تو هم اسیله او را بچشی و شوهرت هم اسیله تو را بچشد. ابن عسیر میگوید که شب به حضرت لذت الجماع را به ذوق العسل فاستعار له ذوقن. این یه مطلب که چرا عسل تعبیر کرد. دوم، حالا چرا عسل به اسیله تصغیر شده است، باید به اسیل تصغیر بشود. مطلب دوم، و انما انس، چرا فرمود اسیله نفرمود اسیل؟ لانه اراد قطعتا من العسل، و چون قطعه مؤنث لفظی است تعبیر به اسیله شده. و قیل الا اعطائها معنا نطفه، چون نطفه مؤنث است و اینجا نطفه منظور هست، با نطفه القاء نطفه هم این امر حاصل می شود، مؤنث ذکر. و قیل العسل فی الاصل یذکر و یؤنث. بعضی هستن که تأنیث سماعی دارن مثل شمس، بعضی هستن که تأنیث سماعی به این صورت ندارن، جائز الوجهینن. عسل از الفاظی است که جائز الوجهین است. و قیل العسل فی الاصل یذکر و یؤنث فمن سقره مؤنثاً قال اسیله، مثل قویسه و شمیسه. شمس وقتی تسخیر میشه میشه شمیسه. و انما، خب بسیار خوب، پس در تسخیر اون اصل ظاهر میشه. حالا چرا تسخیر کرد، مسقر کرد؟ پس یه بحث در تأنیث است، یه بس در تصغیر. راز تعنیس همین بود که بیان شد، اما راز تصغیر و انما سقرهو سقره اشارتن الالقدر الذی یحصلو به الهل، همین که یک بار این حاصل بشود این تحلیل صورت پذیرفت و برای زوج اول حلال می شود. بنابراین اون چی که در این روایات هست در روایات اهل سنت هم هست و کلمه اسیله است نه اسیل، و این دو نکته یکی تصغیر و یکی تأنیث، سرش هم همین است که ابن عسیر مشخص کرده است. خب عمده این طلاق عدی است که در این بخش دوم مرحوم محقق طلاق عدی را مطرح کرد در بخش اول مطرح نکرد. الان باید معلوم بشه که طلاق عدی چیست، طلاق سنی چیست، و ثابت بشود که چرا این نه طلاقه با طلاق عدی باشد. گفتند طلاق عدی آن است که شوهر همسر را طلاق بدهد و در طهر غیر واقعه باشد، مادامی که این زن طلاق رجعی گرفته و در عده طلاق رجعی است مرد بهش مراجعه کند، میشه طلاق عدی. اگر عده طلاق بگذرد این مرد بخواهد با عقد جدید با او همسری کند، این طلاق دیگه طلاق عدی نیست. خب اگر طلاق عدی معناش این است که در عده طلاق شوهر مراجعه کند، نه طلاق شده طلاق عدی نیست، سه تاش دیگه طلاق عدی نیست، اون شش تاش فقط طلاق عدیه. برای اینکه در سه طلاق اول، طلاق اول و دوم عدی است، ولی در طلاق سوم دیگه عدی نیست، او در عده مراجعه نمی کند. طلاق چهارم و پنجم عدی است، طلاق ششم که دیگه عدی نیست، طلاق هفتم و هشتم عدی است، طلاق نهم که عدی نیست. پس چگونه شما میگید که نه طلاق عدی بگیرد؟ مرحوم شهید در مسالک طرزی مسالک رو تنظیم کرده که یه سهم تعیین کننده در تدوین جواهر دارد. بسیار از مطالب را مرحوم شهید که در مسالک تدوین کرده مرحوم صاحب جواهر رو هم اون تنظیم می کند. البته این نه به اون معناست که مرحوم صاحب جواهر راهی راه شهید سالی است، او خودش سلطان فقه است، منتها راهی را که اون رفته ایشون دیگه دوباره از خودش راه نمیره. خدا رحمت کنه شیخ دستور مرحوم علامه شعرانی رو، ایشون یه وقتی یه مطلبی رو فرمود که دیم قبل از ایشون مرحوم صدر متعلین رو دارد، گاهی بسیار از عبارتهای غزالی در کتابهای مرحوم آخوند هست. مرحوم علامه شعرانی فرمود که این مطلبی است که ما میخوام بگیم، دیگران گفتن، لفظ زحمتش هم کشیدن، لفظش هم آماده است، ما حالا چرا عوض بکنیم این رو؟ برای چی عوض بکنیم؟ این زحمت کشیده گفته، لفظش هم خوب، مطلبش هم خوب، ما هم همه رو میخوام بگیم. ایشون فهمون بزرگان این کار بکنه. بعد دیدیم که مرحوم مرصدرا میگه همین کار بکنه برای غزالی، که مطلبی است که ما میخوام بگیم احمد غزالی، محمد غزالی رو خوب زحمت کشیده گفته، عباراتش هم خوب، ما هم رو میگیم، ما حرفای گفتن فراوان داریم، حالا بیایم حرفی که او گفته بیایم این رو عوض بکنیم و به نام خود ثبت بکنیم. برای چی؟ ما حرفای برای گفتن زیاد داریم، حرفای خودمون میگیم، اینم حرف خوبی است، مطلب خوبی است، اینو گفته، خب همون میگیم دیگه. صاحب جواهر از این قبیله بسیاری از عبارت های 300 400 500 گاهی 600 از مسالک شهید ثانی تو جواهر هست. اما خب نظر صاحب جواهر هم خودش حرفای او رو که نقل نمی کند که به همونجا توقف کند، که برایش اسکاه که نیست، که معبره، خودش هم نظر نهایی هم میده و نقد هم میکنه، اشکال نمی کند. منتها گاهی میگه شهید در مسالک گفته، گاهی نمیگه. در همینجا تقریبا بعد از چند سطر نای مرحوم شهید بره میگه شهید بعد از اینکه این حرفا رو قبلا گفته این هم گفته که معلوم شرفای قبلی هم مال مرحوم شهیده. مرحوم شهید این نقد رو دارد که خب اگر طلاق عدی معناش آن است که در زمان عده شوهر رجوع بکند، این نه طلاقی که مرحوم محقق در متن شرایع گفته که طلاق عدی که نهتاش که عدی نیست، شیشتاش عدی، ستاش عدی نیست، پس به چه مناسبت شما این شیش نهدار طلاق عدی میدونید؟ اوها دو تا محمل ذکر میکند، یکی این که حمله بر غربه است، در این نه طلاق اگر شیش تاش عدی بود ستاش سنی سنت بود، به تقلیب که شیشتا بر ستا غالب هست مجموعا را طلاق عدی میگن. یا به علاقه مجاورت، این سه طلاقه طلاقه سوم را چون مجاور دو طلاق عدی است میگیم طلاق عدی، طلاق ششم چون مجاور دو طلاق عدی است میگیم طلاق عدی، طلاق نهم چون مجاور دو طلاق عدی است میگیم طلاق عدی. پس یا للغلبه است یا للمجاوره، به هر وسیله از اینم عمده آن است که ما باید احراز کنیم که این طلاق طلاق عدی است. دو باب مرحوم صاحب وسائل مطرح کرده، یک باب مربوط این که الطلاق العدی ما هو به، یک باب مربوط این که الطلاق السنی ما هو به. این دو باب رو باید بگذرونیم تا وارد اصل مسئله بشیم که آیا نه طلاقه عدی حرمت ابدی می آورد یا نه. اگر حرمت ابدی آورد برای حر و عمه هر دو هست یا برای خصوص حر است؟ اگر شامل عمه نمی شود آیا عمه نسل خاص دارد یا ندارد؟ اگر دلیل مطلقی در باب نبود که هر دو را شامل بشود، نسل خاصی هم در باره عمه وجود نداشت، ما به اطلاقات اولیه حلیت مراجعه میکنیم. روایت هایی که مرحوم صاحب وسائل در جلد 22 وسائل صفحه 103 ذکر میکند، اونجا مشخص میکنند که طلاق عدی چیه، طلاق سنی چیه. در صفحه 108 باب و کیفیت طلاق العده و جملتن من احکامهی، این باب دوم از ابواب اقسام طلاق مربوط به طلاق عدی است، باب سوم یعنی صفحه 110 مربوط به طلاق سنی است، باب و ان من طلق زوجته ثلاثاً للسنه حکمش چیست. اما حالا در این باب دوم که طلاق عدی رو مطرح میکنن، روایتش رو مرحوم کلینی عن عدت من اصحابنا عن سهل بن زیاد و عن محمد بن یحیی عن احمد بن محمد و عن علی بن ابراهیم عن ابیه جمیعاً، به دو طریق که این طریقه دومش که حتما معتبر است، اونم معتبره، عن علی ابن رعاب عن زراره عن ابی جعفر علیه السلام فی حدیث قال و اما طلاق العده الذی قال الله عز وجل فطلقوهن لعدتهن و احصوا العده، این که فرمود طلاق عدی بدید و عده رو بشمارید، این است فاذا اراد الرجل منكم ان يطلق امراته طلاق العده فلينتظر بها حتی تحیز یک و تخرج من حیزها دو بشه طهر و وقاع نکند بشه طهر غیر مواقعه ثم یطلقها تسلیقتا من غیر جماع که بشه طهر غیر مواقعه. پس باید صبر کرد حیض بشه، از حیض به در بیا طهر بشه، وقاع حاصل نشه که در طهر غیر مواقعه این طلاق صورت بپذیرد، این میشه طلاق عدی؟ طلاق عدی. اون وقت فعضا اراد الرجل منکم ان یطلق امرأته طلاق العده فلینتظر بها حتی تحیض، یک، و تخرج من حیضها، دو، بشه طهر. دیگه وقاع نکنه، یعنی طهر غیر مواقعه باشه. سه، ثم یطلقها تسلیقه من غیر جماعین به شهادت شاهدین عدلین، چهار، که خب البته این در طلاق شهادت شاهد معتبر است. بعد این کار کرد و یراجعها من یومها ذلک ان احبه، همون روزم خواست مراجعه بکند، مراجعه بکند. یه وقت است که از همون اول قصد تزلزل دارد، این شاید جدش متمشی نشه در مسئله سه طلاقه که محلل باید عقد دائم داشته باشه. یه وقت است که نه، قصدش این است که عقد دائم باشه، بعدم همون روز بتونه طلاق بده. یه وقت است نه، میخواد حیله شرعی کنه، اصلا قصد دوام ندارد. این مشکل دیگه. اینکه قبلا بحث شد که آیا میتونه شرط بکنه که این محلل طلاق بده یا نه، اگر طرز این شرط مطرح شد که جد حیل دوام منتش متوشی نشد، این صورت سازی شد نظیر حیله ربا. این هم الان میخواد عقد کنه بگه انکهد به صورت دائم، یه ساعت بعد هم میخواد بگه طلاق بدم، این بعیده که جدش متمشی بشه. اگر جدش متمشی شد، اون وقت همون روز بخواد طلاق بده اب نداره. عمده این است که نظیر حیله شرعی نباشه ربا امثال ذلک، که بگن این محلل عقد دائم کرده، به هم بسترم شده، در ظرف دو ساعته طلاقم داد. اگر واقعا جدش متمشی نشه مشکله. دوام اصل نکاح که به درد نمیخواد، چون مطمئن نمیخواد که اصل دوام. مثل که یک کسی واقعا قصد نکاح دائمی کرد، بعد یه حادثه پیش آمد، یه سفری پیش آمد، دید که این دیگه نمیتونه تو این کشور بمونه، هم امروز طلاقش میده. این هم جدش متمشی شد، هم طلاقش واقعی است. اما اگر نه، صورت سازی است، این محلل میخواد، قرار گذاشتن که شما الان طلاق بدید، تو دفترخونه هستی، همونجوری که هستیم بعد به طلاق بده، این اگر جدش متمشی نشه این مشکله. صرف آمیزش کافی نیست، چون اگر طلاق اگر نکاح منقطع باشه و آمیزش باشه بازم کافی نیست، باید نکاح دائم باشه، ولی باید جد متمشی باشه. اگه جد متمشی شد ولو همون روز هم بخواد طلاق بده اب نداره. امر قصدیه دیگه، عرفی دیگه نیست. قرارداد نه، واقعی است دیگه. قرارداد و عرف و اینا نیست، بینه و بین الله قصد جد دارد، با نخواد بازی کنه. نه، منظورانی که این شخص باید که حتی تنکه زوجن غیرهو به نکاح دائم. اگر جدش متمشی شد، مثل کسی که جدش متمشی شده است، بعد اینکه هنوز تو دفترخانه هستن که ویزاش آمده که شما برای ادامه تحصیل باید بری خارج، اینجا هیچ نمیتونه بمونی، خب این همون یه ساعت طلاق میده. این درسته چون جدش متمشی شده بود. اما اگر کسی خواست صورت سازی بکنه، بگه من همسر دارم و بعد فوراً طلاق بده و اینها، از همون اول قصد داره که یه ساعت بعد طلاقش بده، این بعید جدش متمشی بشه. چرا؟ معنی که نیست. خودش میگه طلاق دائم، طلاق دائم امر قصدیه دیگه، وگرنه دوام با هم اون قید انکهتو کافی است. متعص که زمان میخواد ذکر میکنن. اما اگر جدش اینه، از قصدش اینه که یه ساعته یا یک روزه یا دو روزه عقد داشته باشه بعد طلاق بده، این جدش متمشی نمیشه. اگر جدش متوجه شد هیچ عیب ندارد. کلام هم همینطور است، لفظ با معنا دیگه، لفظ بی معنا که نیست. همین در جریان ربا همینطور دیگه، موارد دیگه هم همینطور دیگه. اگر یه وقت هستی کسی پا شد سلام کرده، کسی داره مسخره میکنه، این جزء معاصی کبیر است. یه وقتی سلام میکنه چون این مؤمن است داره عبادت میکنه، این جزء بهترین فضائل است. خب این سلام و کلام و اینا لفظ است. یه وقت هست داره ارشاد میکنه جزء فضائل است، یه وقتی تحقیر میکنه جزء رذائل است. کلام روحش و مقصد دیگه، وگرنه خود لفظ که انما یحلل الکلام و یحرم الکلام یعنی بما له من المعنا دیگه. اگر نه، اگر طلاق چه این طرف چه اون طرف شرط بشه، مثل این که بگه من شرط بکنم که اگر مثلا ما دیدیم با هم هماهنگ نیستیم از طرف شما وکالت داشته باشم برای طلاق، عیب ندارد. اما از اول بساط بازی نباشه. مثل مسائل ربوی، این یک کلاه شرعی باشه، ربا باشه و جد متمشی نشه. ذات اقدس اله فرمود و اعلم ان الله یعلم ما فی انفسکم فاحذروا، فرمود درونتون رو خدا میدونه. اگر جد متمشی نشه این دیگه عقد دائم نیست. اما اگه واقعا جد متمشی میشه و برای اینکه یه مؤمنی از یه مشکل خانوادگی نجات پیدا کنه بعد این کار رو میکنه، اون عیب نداره. خب طلاق عدی معنیش این شد. پس صفحه 108 باب 2 از ابواب اقسام طلاق، طلاق عدی رو معنا کرده، در حقیقت تفسیر کرده آیه و طلقوهن لعدتهن و احصوا العده، این آیه رو تفسیر کرده که معنای طلاق عدی همین است که صبر کند این شخص، زن عادت ماهانش برسه یک، از عادت ماهانه پاک بشه بشه طهر دو، در طهر غیر مواقعه او رو طلاق بده سه، به طلاقش هم البته باید واجد شرایط باشد که شاید عدلین است. و یراجعها من یومها ذالک این اهم، همون روزم میتونه بکنه اما دیگه صورت سازی که نیست. او بعد ذالک به ایام قبل ان تحیزه و یشهد علی رجعتها و یواقعها، حتی که این کار کرده تا پایان همین روایت باب دو، روایت یک باب دو. روایت دوم همینطور است تا میرسد به توضیحاتی که در ضمن این هست. این باب دو تا روایت دارد با گسترشی که دارد. اما باب سه یعنی صفحه 110 طلاق سنی رو معنا میکنه، سنت را. باب و ان من طلق زوجته سلاسن لسنه حرمت علیه حتی تنکه زوجن غیره و کذا کل امرأت طلقت سلاسن و ان استیفاء العده لا یهدم تحریم الثالثه الا به زوج و انها لا ته و انها لا تحرم على التاسعه مؤبدا. اگر طلاق طلاق سنت بود نه طلاق عده، حرمت ابدی نمیاره در طلاق نهم. فرقشون در طلاق نه در حرمت ابدی است نه حرمت محدود. لذا مرحوم محقق در اینکه طلاق سه طلاقی که شد محلل میخواهد، اون طلاق را به طلاق عده مقید نکرده است در متن شرایع. این حرمت ابدی را مقید کرده است به حرمت به طلاق عده. عبارتی که قبلا خوندیم مرحوم محقق در حرمت سه طلاقه که محتاج محلل هست شرط نکرده که این سه طلاق طلاق عده باشه، دو در طلقه چه عده چه سنی. اما در طلاق نهگانه که حرمت ابدی میاره اونجا گفت طلاقاً للعده. این متن عنوان باب سه اینه، باب ان من طلق زوجته ثلاثاً للسنه حرمت علیه حتی تنکه زوجاً غیره که محلل میخواد و کذا کل امرأت طلقت ثلاثاً و ان استیفاء العده لا یهدم تحریم الثلاثه الا به زوجین، که عده بگذره کافی نیست، حتما محلل میخواد. این بخش اول. و انها لا تحرم فی التاسعه مؤبدا، این طلاق سنت، نه طلاق عده، طلاق سنت حرمت ابدی نمیاره. اینه که محقق در متن شرایع نسبت به سه طلاق مقید نکرده، گفته طلاق بدد، یعنی چه سنت چه عده، ولی در طلاق در حرمت ابدی مقید کرده که عده بار طلاق عده باشه. رو همین جهته روایت اولی که ایشون نقل میکند از مرحوم شیخ طوسی به اسنادهی عن احمد ابن محمد ابن عیسی عن محمد ابن اسماعیل بزی عن رضا علیه السلام قال البکر اذا طلقت ثلاث مرات و تزوجت من غیر نکاهن، یعنی من غیر آمیزش، فقد بانت از زوج ولا تحل لزوجها حتی تنکه زوجن غیره. معلوم شد طلاق سنت مثل طلاق عده محلل بخواد. روایت دیگه هم هست، اما اون بابی که مربوط به طلاق حرمت ابدی است اونجا مقید کرده به اینکه باید طلاق عده باشد. الحمدلله رب العالمین.